در گلبرگ، فعلا داریم در مورد جلسات خواستگاری صحبت میکنیم. خب آقای دهنوی، ما از دو هفته پیش تقریبا به طور جد وارد جلسات خواستگاری شدیم و سوالاتی هم در این زمینه به دستمون رسید که فراوان هست و انشالله در طول برنامه خدمتون مطرح خواهم کردم. از پاسخهای حضرت عالی استفاده میکنم در ابتدای بحث، اگر فتح بابی بفرمایید با مقدمه استفاده میکنم. چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اگر عزیزان یادشون باشه، من جلسات قبل عرض کردم که شما در اولین جلسه خواستگاری که خانم آقا با هم گفتگو میکنید، نتیجه این گفتگو ممکنه دو چیز باشه: یا به یک توافق کلی نسبی میرسید، اگر چنین اتفاقی افتاد دیگه زمان آزمایش هست و به تأخیر هم نندازید، چون دو تا دلیل عرض کردم که صلاح نمیدونیم، و اگر هم به پاسخ منفی رسیدید که پاسخ منفی خودتون رو محترمانه به خانواده طرفتون اعلام میکنید و معطلشون نمیکنید. اما در مواردی این دو نتیجه حاصل نمیشه. چرا؟ چون توی هم جلسه خواستگاری، هم توی رفتارها، هم توی گفتارها ابهاماتی بوده، در گفتارها تناقضاتی بوده، کلیگویی‌هایی شده بوده که به هیچ کدوم از اون دو تا نتیجه طرفین نمیرسن. اینجا دیگه اشکالی نداره، آزمایش به تأخیر میفته و فرایند خواستگاری ادامه پیدا میکنه. برای رفع این ابهامات، این تناقضها، این اشکالاتی که گویا احساس کردید در رفتار طرفتون هست، نیاز به تحقیق هست و نیاز به جلسه دوم که ما انشاءالله دیگه کم کم داریم آماده میشیم که بریم سراغ مرحله بعد که هم بحث تحقیق است و هم جلسه دوم. ما در اون جلسه ای که سوالات عزیزان رو مطرح کردیم، اون 8 محور مشترک رو و 6 موردی که مربوط به خانم ها بوده، بعد از این که مطرح شد، پیامک‌های بسیار زیادی رسید که راجع به همون محورها ابهام داشتن. بله. که عزیزان تنظیم فرمودن و ما هم خدمتگزارتون هستیم. آمادگی داریم جامعه آرفنی عزیز بفرمایید و ما هم خدمتگزارتون باشیم. ابهامات در حقیقت اون محورهای 8 گانه و اون 6 محوری که مربوط به خانم ها بوده ایشالله حل کنیم. اگر دیگه ببینیم برای هفته بعد این پیامک‌های جدیدی که بهمون میرسه ابهام جدی نیست، انشالله بریم سراغ مرحله بعدی که یکی نکته تحقیق هست و جلسه دوم که باید سوالات ایشالله مطرح بشه.
بسیار خب، حالا اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد سوالات بشم، یه سوالی که هم حالا بعضی جا بینندگان دیدن و میپرسیدن یا در پیامکاشون فراوان بوده، گفتن که چرا اینقدر سخت میگیرید؟ واقعا اینقدر سخته؟ اینقدر سختگیری آیا لازمه؟ این 8 محور رو مثلا بپرسیم، 6 محور رو بپرسیم، یا مثلا ملاکایی قبلا میشه؟ اگه 1-2 جمله در این مورد بفرمایید بعد وارد سوالات اصلی برنامه شه ممنون میشم.
والا من برای همین جوره واقعا خیلی سوال هم شده بود، واقعا من برنامه دارم که مفصل راجع به این اصلا صحبت بکنم، ولی احساس کردم که بذاریم یه مقداری ما حالا بریم جلوتر که این احساس دست بده بیشتر به عزیزان. و ولی من فقط فعلا یه جمله میگم، ولی براش خیلی حرف دارم. ما برای این قضیه که آیا ما داریم سخت میگیریم و درسته یا غلط و آیا باید اینجوری باشه، من حرف دارم، ایشالله عرض خواهم کرد. من فقط فعلا یه جمله میگم که عزیزان، مهمترین اتفاق زندگی شما ازدواجه. چون مهمترین اتفاق زندگیست، باید دقت کرد. ما اصلا منظورمون سخت گیری الان نیست، ما منظورمون دقته. یعنی شما سهل و ساده نگیرید مسئله ازدواج رو. البته حالا این نکته هم پنهان نمونه، این مطالبی که ما عرض میکنیم که همه این سوالات و پیامک ها که مالی یک خانواده نیست. خب ببین، هر کسی جناب آقای آرپنایی مشکلی داره. یکی ممکنه اصلا توی تحصیلاتش مشکلی نداره، اصلا حرفی نداره، توی دیانت مثلا حرف داره. یکی توی سن مشکل داره، یکی اینا سوالات متفاوتی است که به ما رسیده و ما ملزم هستیم اینا رو جواب بدیم. اما معنا و مفهومش نیست که تمام این مسائلی که ما
یک نفر ممکنه
تو این 4 ماه 5 ماه مثلا 4 ماه حدودن که گفتیم مال یک نفر باشه، اینجور قلمبه جلوه بکنه قضیه ازدواج. ولی من باز برای همینی که آیا این سختگیری هست یا نه، حرفی دارم که ان شاء الله
گفتن که زمان بزرگترها بعضن حتی میگفتن که زمان ما اینجوری نبود یا با این دقت ما این کار انجام نمیدادیم. بالاخره آدم آسیباشون میبینه.
زمان اولا عوض شده، واقعا بستر اجتماعی ما دیگه با قدیم فرق کرده، الان روابط پیچیده شده، خیلی با زمان قدیم واقعا فرق کرده، نمیشه قیاس کرد. ولی در عین حال باز من برای این قضیه حرف دارم، ان شاء الله به موقعش.
بسیار متشکرم از شما. اما بریم سراغ پیامک ها و ایمیل هایی که از عزیزان رسیده. از پیشماری 912 که شماره آخرشون 490 هست، فرمودن که من برای شناخت طرف مقابلم سردرگم هستم و نمیدونم از کجا بفهمم که با من همگونی دارد یا به تعبیر شما کفر من هست یا خیر. راهنمایی.
خب این لازمش اینه که اول شما خودتون رو بشناسید، شما سرور بزرگوار، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، لازمش اینه که شما اول خودتون رو بشناسید، یعنی ویژگی‌های خودتون رو بدونید چیه، حساسیت هاتون رو ببینید چیه، نقاط مثبتتون، منفیتون، نقاط ضعفتون، نقاط قوتتون، اصلا تیپ شخصیتیتون رو. شما توی این سوالان پیامک ها دیدم زیاد راجع به این تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا، اصلا شما باید الان بدونید که خودتون یه آدم درونگرایی هستید، تیپ شخصیتی درونگرا هستید و برونگرا هستید. اینا خیلی مهمه، یعنی لازمه دیگر شناسی خودشناسیه. شما اگر بخواید دیگری رو بشناسید، طرفتون رو، حالا چه خانم چه آقا، و درست انتخاب کنید، باید خودتون رو بشناسید. من یه مثال بزنم، شاید البته این مثال خیلی جالب نباشه و تشابهی خیلی حالا سنخیت شاید با ازدواج نداشته باشه، ولی برای تقریبه بزن فکر می‌کنم خوب باشه. شما الان می‌خواید برید کفش بخرید، تا شماره پاتون رو ندونید نمی‌تونید کفش بخرید. من شماره پامو ندونم، خب نمی‌تونم کفش بخرم. اگه می‌خوام کفش بخرم باید شماره پای خودم رو بدونم. ازدواجم عزیزم همینجوره، تا خودتون رو نشناسید همینجوره، واقعا سردرگم آدم می‌مونه. بالاخره چیکار کنه؟ این چه جور آدمی رو انتخاب کنه؟ که البته حالا تو این زمینه نظریاتیست که من نمیخوام حالا خسته کننده بشه، به موقعش باز نکاتی رو عرض خواهم کرد.
بله متشکرم. یکی از محورهایی که شما فرمودید، فکر می‌کنم تا اونجا که حضور ذهن دارم اگر درست بگم، فکر می‌کنم محور اول بود بحث اعتقادات دینی و در واقع میزان پایبندی به اعتقادات دینی.
بله.
فراوان پرسیدن که ما از چه مصادیقی باید کمک بگیریم برای اینکه بفهمیم یک فردی به معتقدات دینی پایبنده. حالا خصوصا تو این حوزه ایست که امکان تظاهر و ریا هم درش وجود داره.
این دیگه دقیقا برمیگرده به خود طرف. ما بارها اینو عرض کردیم، ما نمیایم بگیم که شما ببینید که او چقدر دین داره یا چقدر اهتمامش به دین کمه. ما همیشه عرض میکنم خودتون رو ببینید. این دقیقا برمیگرده به شما عزیزان و حساسیت های خودتون. ببینید شما چقدر حساسیت روی چه مصادیقی دارید. مثلا اگر شما روی عمل به واجبات خیلی زیادی حساسید، حتما این رو باید سوال کنید. مثلا واجبات نماز، روزه، حج که یک واجبه، البته حالا یک واجبی است که شرط استطاعت میخواد، حتی خمس، زکات. جالبه خیلی از من سوال کردن آقا اینو بپرسید. خب بله اگه خود شما حساسید باید بپرسید. چرا؟ چون اینا مربوط به زندگی مشترک شما میشه. فردا اگر همسر شما، چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، اهل نماز و روزه نباشه، خب این نقش الگویی برای بچه‌های شما داره. ممکنه شما تا زمانی که هنوز فرزنددار نشدید یه جورایی تحمل کنید هم دیگر رو، که حالا شما اهل نماز و روزه اید و طرف شما نیست همسر شما، ولی فردا به هر حال خداوند به شما فرزندی میده. اون نقش الگویی همسر شما خیلی مهمه. یا حج مثلا، خب همراهی میخواد، موافقت میخواد. یا خمس و زکات، به هر حال یه حقوق شرعی مالی انسان هست. شما اگر حساس باشید، حالا مرد شما اهل خمس مثلا نیست، یا حالا اهل زکات نیست، مالی که دارید مصرف میکنید، شما که حساسید اینجا شبهه براتون ایجاد میشه، واقعا رنج میبرید. یا حتی مستحبات در مواردی، مثلا زیارت، محافل مذهبی، ممکنه بگن که آه چیز مهمی نیست. خدا رو گواه میگیرم همین الان همینا تنش ایجاد کردن. من مکرر مراجعانی دارم که راجع به همین، این خانم دلش لک میزنه برای زیارت آقا امام رضا علیه السلام، آها نمیره مثلا. یا همون بحث حج که عرض کردم، مستقیما میگه که چرا من پولم سفر اروپا میرم، چرا برم مثلا عربستان و چرا. خب ببینید این تفاوت اعتقادی رو بعد مشکل ایجاد میکنه توی زندگی. یا تو محافل حتی خانم یا برعکسش آقا فرق نمیکنه، آقا هیئتیه، دوست داره بره محافل مذهبی، خانم علاقه نداره. اینا رو اگر خودتون حساس، ترک محرمات، در محرمات هم مهمه، البته محرماتی که مربوط به زندگی زناشویی میشه، از جمله خدا اینا خواسته مثلا شرب خمر، مصرف شراب، و این چیزیه که کاملا اصلا خلل واقعا ایجاد میکنه. من نظرم اینه که شما اینها رو بپرسید. البته حالا ممکنه بعضی بگن آقای دهنه خب الان من یه خواستگاری دارم که این اصلا سالها اولا میشناسیم خانوادهشون رو، خودشون رو میدونیم، خب اینا اهل نمازن، روزن، اهل اون مسئله شرعی، مسئله مالیه، بازم بپرسیم. خب اینا چه لزومی داره؟ شما وقتی میدونید و علم قبلا براتون حاصل شده، از نزدیکانتون هستن، آشنا هستن، چه لزومی داره؟
در مورد اون فرد نه خانواده، چون الزاماً حالا مثلا از یک خانواده متدین ممکنه یک آدمی که مقید به اصول حالا باشه.
قبلا حتما اینو عرض کرده بودم، اگر یادتون باشه عرض کردم، خانواده دلیل نمیشه.
لذا عرض کرده بودم که خانوادهشون خوب بودن، فکر کردیم خودش هم مثلا براه، نه این دلیل نمیشه. با فرض اینکه شما خانواده و خودش رو هر دو رو به این علم رسیدید، نه چه نیازی هست؟ این برای غریبه است و کسی که شما نمیشناسید. در ذهن همون هم که غریبه هست لازم نیست خیلی مستقیم ببخشید آقا شما نماز میخونید. خب شاید واقعا نماز میخونه، این شاید جسارتی بهش بشه بگی خانم محترم من که اومدم به خواستگاری یه خانواده محترم، خب معلوم من نماز نمیخونم. یا ببخشید شما شراب مصرف میکنید؟ نه اینا عزیزان همه باید غیر مستقیم باشه. مثلا نظرتون راجع به نماز چیه؟ نماز چقدر تو زندگیتون مهمه؟ حتی واقعا اگر اینو روتون نمیشه بگید که اگر همسر آینده شما به نماز بی‌توجهی کرد، میخواست تو نماز کاهلی کنه، چه نظری دارید شما؟ چیکار میکنید؟ ببینید این نشون میده، خب میگه نه برای من خیلی مهمه، برای من اصل. خب وقتی برای من مهمه و اصل، یعنی خودم نماز میکنم، میشه خودش نماز نخونه و در قضیه شور بخم. اگر مثلا خدای نخواست توی نزدیکان ما یا نزدیکان شما، ببین چقدر غیر مستقیم، کسی باشه اهل شراب باشه، شما بعدن رابطتون با او چجوری خواهد بود؟ آیا ارتباط باش برقرار میکنید نمیکنید؟ اصلا نظرتون راجع به این تیپ آدم ها چیه؟ اصلا اگه آدمی باشه که اهل این چیزا نباشه، اصلا بر میگیره، ناراحت میشه، میگه معلومه. غیر مستقیم اینا رو مطرح بکنید و عزیزان رو در بایستی گیر نکنید، چون بارها گفتیم اون چیزی که واقعا برای ما تو زندگی های بعدیمون مشکل ایجاد میکنه همین رو در بایستی هست.
آیا نوی مواردی که فرمودید رو بذارید خیلی ریستر حالا بهشون بپردازیم. مثلا از پیشونی 916 فرمودن که دختر خانم 20 ساله هستن و گفتن که خواستگاری دارم که اخلاقش خیلی خوبه، مهربونه، ولی اهل نماز و روزه نیست و پرسیدن که آیا ازدواج باشون درسته یا نه.
خب بازم دقیقا من همون جواب رو عرض میکنم، میپرسم خودتون چه تیپ آدمی هستید؟ اگر خود حضرت عالی آدمی هستید که نماز و روزه براتون مهمه، خب معلومه شما نمیتونید با این آقا زندگی کنید، ولی ایشون سمبل اخلاق باشن، ایشون اصلا بسیار اخلاق خوش، مهربان، چون خیلی پیامک اینجوری داشتیم که آقا خیلی مهربونن ایشون ولی نماز نمیکنن، روزه نمیگیرن. خب شما خانم محترمی که خیلی براتون این قضیه مهمه، اهل نماز و روزه هستی، چجوری میتونید با ایشون بعد راه بیایید توی زندگیتون؟ به ویژه که به هر حال در موارد واقعا بسیار زیادی اون کسی که نماز نمیخونه و روزه نمیگیره دیگه آدم تقریبا یه جورایی مطمئنه که به اون مسائل مالی اسلام هم خمس و زکات هم دیگه توجه نمیکنه. معلومه دیگه، چون نماز واقعا خیلی اولویت مهمتری داره و خیلی تأکید شده. یا حالا احتمالا خیلی دیگه مسئله نجس و پاکی معلوم نیست خیلی توجه کنه. یا حتی واقعا در مواردی دارم الان خانم محترم میگن آهای رهنوی شوهر من غسل نمیکنه و من رنج میبرم و نابود شدم، ناراحتم، اصلا مهم نیست براش. یه آدمیه که اصلا این مسائل طهارت اینا براش مهم نیست، خب مثلا دستش خونی شده همینطور میریزه میره، حالا این خانم هم حساسه، اینا واقعا خیلی مهمه. به نظر من شما احتیاط باید بکنید، ریسک نکنید واقعا ایشون که این ویژگی ها رو نداره. به ویژه که عرض کردم حتی نقش الگویی ایشون برای بچه هاتون ممکنه شما یه مدتی حالا با هم هستید مشکلی پیش نیاد، خب برای شما فردا فرزندی دارید و معمولا بچه ها به هر حال آقا پسرها پدر رو الگو قرار میدن، دختر خانم ها مادر رو الگو قرار میدن. حالا این آقایی که به خواستگاری شما اومدن نماز نمیخونن، روزم نمیگیرن، فردا مشکل براتون ایجاد میشه. از خیرشون بگذرید، کف شما نیستن، شما باید با کسی ازدواج کنید چون نماز و روزه براتون مهمه که او هم حتما اهل باشه.
و همین سوال برای شرب خمر هم بوده که باز خواستگاری دارم، مهربان، خوش اخلاق، فقط شرب خمر میکنه، به منم گفته، به نظر شما چیکار کنم؟ باز مثلا خانم 20 ساله‌ای با رمز گل روز این سوال رو برای برنامه ایمیل کرده بودن، فرستاده بودن.
بله بله.
همین خب پاسخ رو شما
همینجوره. بله بله. ببینید به ویژه که شرب خمر، عرض کردم توی اون سوال قبلی هم که یه جنبه، یعنی واقعا خلل در نظام زندگی ایجاد میکنه. چون آیا آرپنای ببینید بعضی از گناهان هست شخصیه، حرامای هست شخصیه، بین خود و خدای خودش هست. ممکنه حتی واقعا خانمش هم نفهمه، خیلی خوب با خودش خدای خودش کنار میاد، اون خللی در نظام زندگی ایجاد نمیکنه. اما شراب مصرف شراب اصلا خلل ایجاد میکنه،
مدل زندگی رو عوض میکنه.
واقعا مدل زندگی رو به قول جناب عالی عوض میکنه. خب کسی که شراب مصرف میکنه خیلی وقتا چون واقعا دیگه نمیتونه عاقلانه تصمیم بگیره، اصلا برخوردهای ناشایستی با خانمش میکنه، اصلا بی حرمتی میکنه، در مورد اصلا کتک میزنه، اصلا جسم آقا نابود میشه، کبد دیگه تقریبا نابود میشه. کبد به هر حال یک عضو دفع سم و درصدی از سم میتونه دفع کنه، در حالی که شراب به قول غربی‌ها میگن اصلا شراب مساوی با سمه. و نمیتونه واقعا دفع کنه، لذا نابود میشه. خب این بیمار میشه، جاهای دیگه هم اثر میذاره روی جسمش، این بیماری وبال گردن خانومش میشه دیگه، این رو دست خانومش، بعد اثر منفی روی سلولای مغزی میذاره، در دراز مدت اصلا او رو دچار اختلالات روحی روانی میکنه. اینا ببینید چقدر اراده شخص رو ازش میگیره، اصلا روی نطفه چقدر اثر میذاره. خدای نخواسته اگر اون زمانی که شراب مصرف کردن ارتباطی با همسرشون برقرار میکنن و بنا باشه نطفه‌ای ازشون منعقد بشه، اثر میذاره. بر اساس پژوهش‌ها این بچه‌هایی که نطفه‌هاشون در شب‌های ژانویه و ایام کریسمس مسیحی منعقد میشه، درصد اختلالات عضوی یعنی نقص عضو و مشکلات روحی روانیشون خیلی زیادتره. خیلی زیاد. این
فرمانی در مورد خود اثر مثلا الکل بر مثلا مصرف الکل در مادران، تأثیری که روی در واقع ایجاد نوزادان ناقص الخلقه داره یا اختلالی که بعداً در دوران شیردهی داره و الی آخر، و طبیعتاً برای آقا که اشاره فرمودید و به نظر من شاید نوی خیلی در واقع فراوان ما داریم از این مصادیق در بین احکام اسلامی که آدم وقتی نگاه می‌کنه حداقل اون بعد مشخصش برای سلامت جسمه،
همین
که قابل در واقع دستا فهمیدن به وسیله علوم تجربیه.
بله بله. و اصلا نوع روایات ما اینجوری، حالا در همین زمینه شراب، حالا تا دلتون بخواد، من دیگه نمیخوام واقعا وقت برنامه رو بگیرم، الحمدلله مخاطبان ما خودشون اینا رو میدونن، ولی چقدر ما روایت داریم در مذمت همین شراب، و جالب ما روایتی داریم که اصلا مربوط به ازدواجه، یعنی وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام، حضرت آقا امام صادق علیه السلام تأکید کردن که دخترتون رو به کسی که شراب مصرف میکنه ندید، یعنی اصلا برای ازدواج ما روایت داریم در این خصوص. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اگر در یک چاهی یه قطره شراب بیفته، این چاه رو با خاک پرش کنن، بر روی این چاه مناره‌ای بسازن و بر فراز این مناره مأذنه، یعنی محلی برای اذان، من در این مأذنه اذان نمیگم، یعنی میخوام بگم که خیلی قضیه مهم. این که حضرت علی فرمودید واقعا برای صحت و سلامت، نه این قضیه ها، حالا شراب که حالا یه نمونه شه، یعنی نوع احکام، نوع احکام این محرماتی که هست، مثلا خوردن بعضی از گوشت ها مثل گوشت خوک فرض کنید حرامه، اینا همه برای صحت و سلامت جسم و روح انسانه. خود همین خوک که میدونید، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، خیلی موجود کثیفیه، خیلی کثیفه، یعنی ادرار خودش رو خودش میخوره، جزو بی غیرت ترین موجودات عالم اسلام معنی کرده. و البته خیلی عجیبه که خود غربی هم رسیدن میدونن ها، و خودشون یه تعبیری دارن که میگن یار وات یو ایت، مثلا توی آمریکایی ها خیلی میشنیدیم از اینا که یار وات یو ایت، یعنی شما همون چیزی میشی که میخوری، اینو رسیدن بهش که غذا روی روح و روان دثر میذاره، ولی بازم نمیدونن چرا این گوشت خوک رو میخورن و عمل خلاصه به علمشون نمیکنه. همین که فرمودید واقعا همه این احکام، حالا ما بخوایم یکی که احکام اسلام رو بگیم که ربطی به بحث ما نداره، تعجب میکنن عزیزان، ببینید جوانهای عزیز، و بعد افتخار به دینشون میکنن.
بله متشکرم آقای دهنوی، سر اتاق فرمان میزنیم و لحظاتی بعد با ادامه برنامه در خدمت هست. شما هستیم با ادامه برنامه گلبرگ، در مورد تأثیر گناهان و حالا بحث شرب خمر و گوشت خوک کجا صحبت کردن. من فقط یه نکته به نظرم رسید، گفتم اول عرض کنم بعد سوال بعدی، این تأکیدی بود که من عرض کردم که ما به لحاظ علوم تجربی میتونیم بهش برسیم، به حال لایه‌های پنهانی احکام دارن که طبیعتاً موضوع بحث ما این نیست و نمیخواستیم بگیم که در واقع اینکه تنها مثلا تأثیرش شراب ممکنه این آثار پزشکی باشه، قطعا این نیست، خیلی اموراتی که ما طبیعتاً به اونها علمی نداریم هم تأثیر خواهد گذاشت. از پیشماره 913 فرمودن که خواستگارم اهل نماز و روزه نیست، ولی قول داده که بعد از ازدواج اونها رو به جا بیاره. به نظر شما اینجوری مشکل حل میشه؟
نه نه، ما همیشه تأکیدمون بر اینه که وضعیت فعلی طرف مهمه. این که بعدن میخونن، اولا اگر واقعا ایشون منقلب شدن، متأثر شدن به خاطر ارحلالا به خواستگاری شما اومدن و وجود شما این نورانیتی در وجودشون ایجاد کرد، خب از الان شروع کنن، چون فهمودن که قول دادن که بعد از عقد شروع کنن، خب از الان شروع کنن، واقعا اشکالی هم نداره. من قبلا هم یه جورایی یادم هستش که اشاره کردم که ممکنه این مدتی بگذره ایشون شروع کنن و شما واقعا به این اطمینان برسید که ایشون دیگه میخوان نماز بخونن و روزه هم بگیرن. اینم برای کسی که خودش مهمه براش، اگه خودش که براش مهم نیست که اصلا ما حرفی نداریم. همین که دارن میگن قول داده، یعنی برای من مهمه.
بله.
و خیلی هم عزیزان دقت کنن، چون پیامک زیاد بود. حضرت علی هم حتما ملاحظه فرمودید که گفته که من اعتقادی به نماز ندارم و روزه و خوشم هم نمیاد، ولی به خاطر تو میخونم. به خاطر تو.
بله.
خب نه نه، اولا که این نماز و روزه‌ای که به خاطر تو باشه ارزشی نداره. چه ارزشی داره؟ اون باید به خاطر خدا باشه. گذشته از این که این نماز و روزه‌ای که به خاطر تو هست تا زمانی ادامه پیدا میکنه که تو باشی، و زمانی که تو نباشی، یعنی عشق تو نباشه، ها منظور
این گونه برای من باشی
در واقع، این گونه دیگه برای من نباشی، دیگه نماز و روزه نیست. و معمولا خب این عشق ها فروکش میکنه. قبلا عرض کردم، لذا سرور عزیز و بزرگوارم ریسک نکنید. ازدواج خانم های محترم آقایون خیلی مهمه، بزرگترین اتفاق زندگیتونه. ریسک نکنید، خطرپذیری اصلا سلامی. واقعا ایشون اگر مثلا میخوان تغییر کنن و شما دوست دارید که حالا یه آدمی هن که میخواید نماز خونشون کنید مثلا از این طریق، اون راههای دیگه ای داره، راهش ازدواج نیست. ازدواج به هر حال خیلی مهمه، به نظر من جای احتیاط هستش که به این قول ها خلاصه همیشه بدونید. من بارها عرض کردم در ازدواج وضعیت فعلی آدم ها مهمه، ملاک وضعیت فعلی شون.
من یادم راجب موضوع حجاب بود فکر میکنم که همین فرمایش رو داشتید که گفته بودن دختر خانم من به خاطر شما حجابم رو اصلاح میکنم، یا بعد از این بعد از ازدواج قول میدم که رعایت کنم، که خب به هر حال همین پاسخ هست. اما از پیش شماره 913 بله خب به من اعلام میکنم که تلفن داریم. اگه بیننده عزیز صدای من رو میشنوه خدمتشون سلام عرض میکنم، متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
سلام خدمت مجری محترم و مهمان برنامه حاج آقا دهنوی.
سلام
بر شما و همه عوامل دستبندرکاران محترم برنامه جذاب گلبن.
متشکرم.
قبل از هر چیز تشکر میکنم از برنامه خیلی جذابتون و ولادت حضرت معصومه را تبریک عرض میکنم.
بر شما مبارک باشه. ممنونم.
مرسی. حاج آقا سوال من از سوزتون این هستش که برخی از دوستان و نزدیکان به این امیدن که بتونن با ازدواج دین یا مذهب یا اعتقادات طرف مقابلشون رو تغییر بدن، بنابراین میان با غیر همکیش و غیر هم مذهب خودشون ازدواج میکنن. سوال من اینه که واقعا تا چه حد این تغییرات با ازدواج امکان داره؟ آیا خلالی ایجاد نمیکنه؟
یعنی دو تا دین متفاوت.
بله.
الان فرض بفهم مثلا مسلمان با مسیحی.
بله بله.
که میخواد مثلا فرض بفهمید مسیحی با ازدواجش مسلمان و مسیحی کنه یا بالعکس.
بله
مثلا
بله.
مسلمان مسیحی رو.
بله
ممنونم،
تشکر. متشکرم از تماس.
خیلی ممنون، خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خیلی پیامک زیاد ما تو این زمینه داشتیم و من حالا خدا رو شکر که زمینه ای شد که این رو هم عرض بکنیم، چون میدیدم که خیلی حالا شاید جاش نیست مطرح نمی کردیم این رو. به هر حال تو همین ارتباطات و عشق و عاشقی ها و ارتباطات عاطفی و حتی توی دانشکده مثلا، چون خب عزیزان از ملیت های مختلف و به هر حال از ادیان مختلف، حتی مذاهب مختلف برحال تحصیل میکنن، بعد دل میدن عاشق میشن، بعد میفهمن عجب طرف همدین خودشون نیست و بعد میخوان دیگه با ازدواج بتونن مثلا دیر او رو تغییر بدن. اولا که ببینید ما یه سری ممنوعیت های شرعی هستن در این قضیه داریم، اینو پوشیده نماند. بله چون بعضی ها تلقیشون اینه که هر دینی با هر دینی میتونه ازدواج بکنه، ولی اینجوری نیست. مثلا در همین مقوله مسلمان، خانوم مسلمان عجیبه جز و احکام دین ما هستش که حق ندارن با غیر مسلمان ازدواج بکنن، چه اون غیر مسلمان کتابی باشن یعنی اهل کتاب باشن، چه غیر اهل کتاب.
بله.
نه ازدواج دائم و نه موقت. در مورد آقایون یه چرا تجویزهایی هست با یه شرایط که نمیخوام وارد مسائل فقهیش بشن با این، حالا اونم دلیل داره. باز نکتهش اینه، چون سوال کرده بودن چرا مرد حق داره با یک شرایطی با یه خانم مسیحی مثلا ازدواج بکنه.
سبیل هم بی تأثیر نباشه.
بله همینه. و چرا مثلا زن نمیتونه؟ خب این باز به خاطر حرمتی است که دین برای زن مسلمان قائل شده. نمیخواد غیر مسلمان بر زن مسلمان حاکم بشه و سلطه پیدا بکنه، که آیه شریفه قرآن هم داریم. لذا دلیلش اینه. با این فرض که مشکلی نداشته باشه، من قطعا مخالفم با اینجور ازدواج، قطعا مخالفم. من وقتی دارم میگم که اون آقایی که نماز نمیخونه و روزه نمیگیره و مسلمانه، اصلا مسلمانه، شهادت این گفته و اصول دینش اعتقاد داره، مسلمانه واقعا، هم مسلمان هم مسلمون زاده است، ولی نماز نمیخونه، روزم نمیگیره، اصلا نه اینکه اعتقاد به نماز نداشته باشه، رو تنبلی مثلا روی کسالت نمیخونه، من میگم با اون شما ازدواج نکنید. شما الان میخواید با کسی که دین دیگه ای داره؟ چرا؟ همون بحث ریسک. ریسک نکنید. از کجا معلوم شما بتونید اینشون رو بیارید به مسلمان کنید؟ مگه میشه همچی چیزی؟ خیلی کار سختیه. اصلا فرضم اینه که تونستید، اولا که ریسک احتمال خیلی کم، اصلا تونستید، خب فرهنگش رو چیکار میکنید؟ آدابش رو چیکار میکنید؟ به هر حال کسی که یه عمر مسیحی مثلا بوده، فرهنگ مسیحیت داره و اصلا خانواده، اصلا شما ایشون مسلمان میشه، خب مامانشون پدرشون خانوادهشون بقیه رو چیکار میکنه؟ در قضیه مذهب هم همینجوره. من قبلا عرض کرده بودم راجع به مذهب، چون سوال کرده بودن آقا دو تا مذهب متفاوتیم. نه نه، شما به این امید که من طرف رو میام هم دین و هم کیش خودم میکنم یا هم مذهب خودم میکنم، ازدواج نکنید. همینطور که عرض کردم، اگر واقعا یه موردی دارید شما حالا در بین دوستانتون که دین دیگه ای داره و شما دلسوزی دوست دارید تو دین شما رو بگیره، اون دیگه راهش این نیست. شما میتونید با هم دین خودتون ازدواج بکنید، بعد رابطه دوستی خودتونه، رابطه خانوادگی با او شخص، او هم بره با هم کیسه خودش ازدواج بکنه، بعد همسر شما که مسلمانن با او کار بکنه و مثلا اگر میخوان مسلمانش کنن ولی من صلاح نمیدونم اینجوری ازدواج
هم دیگه. وقتی ما قصه هایی، فیلم هایی، رمان هایی یا اصلا واقعیت هایی رو بر اساس همین اتفاق میبینیم، خیلی جذابه. مثلا حالا آدم قصه ای رو میخونه یا حکایتی از یه جایی میشنوه. به اینم لطفا اشاره کنید که به هر حال اینها بر اساس همون فرمایش چند هفته قبلتون که فرمودید شما، بالاخره کلیت داره، عمومیت نداره.
بله بله، ما هیچ وقت ما استثناءات داریم و واقعا ممکنه کسی ازدواج کرده و طرف هم اومده همکیش خودش کرده. اصلا عرایض ما عزیزان کلیت دارد، عمومیت ندارد. البته اون داستانایی هم که میفهمه، خب اونا داستانه دیگه، اونا
داستانه. بله اونا داستانه شیرینه. آدم مثلا قصه ای رو میخونه که بر اساس مثلا عشق مثلا به یک خانم مسلمان طرف مسلمان شده و حالا بعد آدم مغیبی هم شده، اینا شیرینه. ولی خب به حال شاید خیلی با
بله. و واقعیت هم ما داریم نمونه هایی ها، ولی اونقدر این نمونه ها کم هستن که بله، و استثناء که نمیتونه مورد ملاک زندگی و ازدواج ما باشه.
بله متشکرم از شما. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 414 دختر خانمی فرمودن که دختری هستم 20 ساله و خواستگاری دارم که از من خواسته بعد از ازدواج با او پیش خانواده‌اش بی حجاب باشم. ما شبیه به این سوال رو باز هم داشتیم، چند موردی همین سوال پرسیدن، گفتن که چیکار کنیم.
خب ببینید، اینم از اون مواردی است که این دو عزیز با هم آشنا شدن و الان خود آقا پسر احتمال داره آیا آدم معتقد به حجاب و پوشش هست، ولی خانواده‌اش اینجوری نیست. لذا خب این تفکر الان تو برزخ گیر کرده دیگه. خانواده‌اش میگن که فلانی، ما این دختر خانم محجبه مثلا حالا با پوشش چادر رو ما نمیتونیم بپذیریمش. این آقا پسر این خانم رو دوست دارن، خودشون هم اعتقاد دارن، میگن که خانم شما به این شرط میتونی ما با هم ازدواج کنی، ولی تو رو خدا فقط جلو خانواده من بی حجاب باش. خب آیا واقعا این برای خانم محجبه که یه عمر حجاب داشتن، چادری بودن، حتی نه ممکنه چادری هم نه، ممکنه الان این خانم محترم مانتویی هستن، حجاب غیر چادر رو بله و رعایت شرعی رو، حدود شرعی رو هم که فرمودید رعایت کردن، ولی خانواده اونها اینجوری نیستن، میخوان که این حدود شرعی هم رعایت نشه. خب خیلی برای این خانم سخته. گو این ببینید آقای آرپنای، این حاکی از تفاوت فرهنگی جدیه و به اینجا هم ختم نمیشه. ممکنه کلی حالا مسئله جانبی دیگه هم باشه. مثلا فرض بفرمایید خدای نخواسته مثلا در محفل اونها شراب هم باشه، حالا این خانم الان حجاب تو بردار، پوشش تو بردار، بعد اونجا حالا دیگه اگه یه لبی مثلا بزنی بد نیست و خانواده هم خوشحال میشن. و یا اصلا خیلی خب اینا که اینجوریان، مطمئن باشید عروس خانمای دیگه شون هم بی حجابن. خب شما مردی رو انتخاب کردید که مؤمنن، متدینن، و براتون خیلی مهمه که مرد شما یه خانم بی حجاب رو نبینه. چجوری میخواید توی محافلتون؟ به علاوه اونا کسانی که به علاوه همسران برادران این آقا هستن، اونا بی حجابن. خیلی کار سختیه. واقعا اگر خودتون معتقدید که معلوم میشه با این پیامک معتقد هستید، از خیر این ازدواج بگذارید، مشکلاتش بسیار زیاده. با کسی ازدواج بکنید که خانواده‌تون کف به هم باشن، همتای هم باشن، بپذیرن پوشش شما رو، اصلا دوستتون داشته باشن به خاطر این حجاب و پوشش، نه اینکه ننگشون بیاد، نه اینکه احساس مثلا بدی بهشون دست بده وقتی شما رو میبینن، این رو صلاح نمیدونیم.
بله آقای دهنوی، یک قسمتی از فرمایشات شما خیلی مهم بود، اینکه فرمودید این یک نشانه است و این نشانه از علت و ریشه‌ای برآمده و قطعا به اینجا ختم نمیشه. یاد اون حکایتی افتادم که یک جماعتی داشتن که خاکره می‌ریختن روی زمین، گفتن چرا خاکره می‌ریزی؟ گفتن چون اینجا روغن ریخته. گفتن خب چرا روغن ریخته؟ گفتن دستگاه روغن ریزی داره. در واقع علت حالا اون پایه‌ای لیز بودن اون زمین روغن ریزیه و این حجاب داشتن نداشتن هم قطعا یک نتیجه ایست از یک فلسفه ای و یک نوع زندگی کردن. حال متشکرم، ببخشید من گاهی فرمایشات حضرت عالی رو تکرار میکنم و درس پس میدم.
تشکر
میکنم. از پیشماره 935 فرمودن که از کجا بفهمیم، این بحث جلسه قبل ما بود، از کجا بفهمیم که طرف مقابل به والدین به ویژه به مادرش وابستگی شدید دارد یا نه؟ یادم راجع به یک دو جمله صحبت کردیم تو برنامه قبل.
بله خوب، من عرض کردم مثلا سوال کنید شما اینا که نباید رو در وایسی داشته باشید، سوال کنید که ببخشید شما توی زندگی مشترکتون چقدر نظر مادر و پدرتون مهمه؟ خیلی چه اشکالی داری؟ خیلی سوال خوبیه. بعد جوابایی میدن قاعدتا. این جوابا میتونه یه جورای گویایی وابستگی ایشون یا عدم وابستگیشون باشه. مثلا جواب میدن که من در موارد ضروری اون وقتی که ضرورت ایجاب بکنه، به هر حال پدران مادران بزرگتران تجربه دارن، من استفاده میکنم. خب این خیلی خوبه. یا اینکه میگن که من در همه مسائل زندگیم حتما باید مشورت بکنم، من اصلا بدون اجازه پدر مادرم و بدون نظر اونا اصلا آب نمیخورم. خب اینا یه مقدار آدمو نگران میکنه. یا تو اون جلسه خواستگاری، خب جلسه خواستگاری دو تا قسمت داره. یه قسمت اولش حالا وقتی میان خانواده ها دیگه جمعی با هم گپ میزنن، ولی حرفا حالا اونجا خیلی مهم نیست، حتی سوالاتی که علم من بهش دارن، حتی میدونن شغل آقا چیه، قبلا به هر حال این اطلاعات گرفتن، ولی حالا برای خالی نبودن عریضه و وای نستن من دیگه نگاه بکنن از این در و از اون در صحبتایی میکنن و باز دوباره همین سوالات مطرح میکنن. اینجا دقت کنید ببینید که وقتی چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، وقتی که پدر بزرگوار شما مثلا از این آقا راجع به شغلشون سوال میکنن، میخوان یه بهانه گفتگویی به هر حال باشه، ببینید که وقتی میخوان جواب بدن یا سوالاتی تو این مایه های به مامانشون نگاه میکنن یا نمیکنن. این که به مامان نگاه میکنن یعنی که مامان اجازه میدی یا نمیدی مثلا، یا این که اصلا در مواردی آقا پسر میخواد خودش جواب بده مامان اجازه نمیدن، ببخشید شغل شما، بلافاصله میپرن مامان وسط که ایشون مهندس هستن و مثلا فلانجا کار میکنن، تحصیلات مثلا ایشون لیسانس گرفتن یه مدتیه. خب اینا یه مقدار آدم نگران میکنه. توی گفتگوی خودتون با هم دیگه تکیه کلام ایشون اینه که مامانم اینا بگن، مامانم اینا میگن، از مامانم اینا باید بپرسم، حالا ببینم نظر مامانم اینا چیه. آخه مامانم اینا یعنی چی؟ یعنی بعدن مامانم اینا پدر شما رو در میارن تو این زندگی. اگر این نشانه ها رو دیدی، اینا یه مقدار شما رو نگران باید بکنه. و مزید بر علت اینه که میخوام عرض بکنم، نمیخوام عده‌ای از من نگران به هر حال گله نکنن بعدن. ببینید مزید بر علت اگر اینا رو دیدید و آقا پسر یا دختر خانم ها فرق نمیکنه تک فرزنده، این دیگه تیر خلاصیه و بدونید که بدون تردید آدم میتونه بگه که ایشون وابسته است اگه تک فرزند باشه. نمیخوام بگم هر کی تک فرزنده وابسته به مامانشها، ببینید اینو من تک فرزنده
رو علائم رو کنار تک فرزنده گذاشتم،
میخوام اینو عرض بکنم. اون علائم همه هست، اینا هست، قرائن دیگه هم حتی شما توی تحقیقاتتون هم ممکنه به یه چیزایی برسید که حتی او با دوستش هم میبینید که یه وابستگیی داره و خودش استقلال فکری نداره. این هم اگر بود اینجا میتونه مزید بر علت باشه. در مواردی هم حتی تحت آغاری ها، باز نمیخوام تحت آغاری ها فردا گله نکنن از من، نه واقعا ما مواردی داریم حتی تک فرزندایی که بسیار مستقلن و اصلا وابستگی ندارن.
این خیلی مهمه، اصلا خود این مثلا وابستگی به مادر، وابستگی آقایون به مادر، من شایع‌ترینش رو فکر می‌کنم حداقل از دیدگاه بسیاری از خانم‌ها این شایع‌ترین نوع وابستگیه. واقعا خیلی تاثیر داره تو زندگی، این خیلی باید نگران باشن از این قضیه خب خانم‌ها.
بله بله، واقعا خلل ایجاد می‌کنه، واقعا خلل ایجاد می‌کنه، دخالت‌های زیاد، دخالت‌های بیجا. اصلا آی آرپنایی، آدمی که استقلال فکری نداره آدم جالبی نیست، واقعا آدم جالبی نیست. لذا دقت کنید، یعنی اگر میخوایم عرض کنم که فرمایش حضرت عالی هم اشاره به این داره که اگر واقعا رسیدن که طرف وابسته است، حالا ببینید ممکنه شرایط ایدئالی داشته باشه ها، بستگی به خود این خانم هم داره. حالا چقدر شما میتونید بالاخره خانم محترم با این وابستگی کنار بیاید یا نه؟ آقای محترم شما چقدر آستانه حسیتون پایینه؟ آیا حساسیتتون روی این قضیه زیاده؟ آیا اگر مثلا این دختر خانم یا دختر خانم وابستگیه، فردا شما دچار مشکل نمیشی که این وابستگی مثلا اختلال تو زندگی ایجاد بکنه؟ این بستگی به خود آدم هم داره، ولی معمولا تحملش سخته.
بله، متشکرم از شما. آقای 21 ساله‌ای با رمز شفق 2001 خودشون اینجوری معرفی کردن، فرمودند که تیپ شخصیتی درونگرا چگونه تیپی است. کمی نگران بودن چون ما یه بار راجع به این تیپ شخصیت درونگرا صحبت کردیم، گفتن چه نشانه هایی دارد و پرسیدن که آیا میشه گفت که تیپ شخصیتی درونگرا نوعی وراثت است و به صورت وراثتی منتقل میشه؟
بله، این سوال من گمان میکنم به جهت یکی از اون محورهای هشت‌گانه‌ای بود که عرض کرده بودم، یا این که حالا جزء سوالات اختصاصی بود، حالا یادم نیست، که میدونم که مطرح شد که شما سوالی بکنید که ببینید مثلا میزان ارتباط جزء هشت‌گانه بود. بله، آخرین موردم بود که
ارتباطات
فامیلی. بله، که شما ارتباطات فامیلیتون ببخشید چقدره، چقدر میخواهید با فامیل و اینا ارتباط داشته باشید، اهل مسافرت هستید یا نه، چی میخواهید ببینید، آیا آدم درونگرایی هست یا برونگرا، یا اگرم اهلشه اهل افراط هست یا نه. این ایمیل در حقیقت اشاره به اون سوال داره و ابهامی است در این زمینه. ببینید عزیزان، تیپ شخصیتی درونگرا یکیسیه که و این تیپ آدم ها آدم های منزوی هستن معمولا و جمع گریزن. اینا از خلوت خودشون بیشتر لذت میبرن، اینا تو جمع خیلی حاضر نمیشن و اگر هم یه وقتای مجبور بشن ارتباط چشمی خیلی راحت برقرار نمی کنن و ارتباط کلامی، یعنی شما خلاصه با زور باید یه جمله ازشون بکشید، خیلی به سختی اینا حرف میزنن. و در مقابل معمولا اگر در جمع قرار بگیرن، در مقابل عمل دیگران عکس العمل آنچنانی ندارن. اصلا حالا یه نفر دیده این آقای درونگرا یا خانم درونگرا رو فرق نمیکنه، دیده حال احوال میکنه، خیلی گرم میگیره، ایشون نه اونجور بازخوردی ندارن، یه خیلی متشکر ممنونم مثلا در هم یکی دو تا کلمه. حالا مثلا تو یک محفلی یک چیزی یه لطیفه گفته، همه ریسه میرن دیگه از خنده دارن، این مثلا خیلی به زور یه لبخندی بزنه و حتی یه جورایی هم احساس میکنن تیپای شخصیت درونگرا که زیر نظرن، یعنی زیر نگاه دیگرانن و یه جورایی ترس هم درشون، یه نوع فوبیایی هم ایجاد میشه، لذا خیلی هم اهل مهمانی نیستن. خانم ها و آقایون محترم دقت کنن، اگه طرف شما یه شخصیت درونگراست بدونید اینا خلاصه آینده زندگیتونه. خیلی اهل مهمانی رفتن نیستن، خیلی اهل مهمانی دادن نیستن، خیلی اهل مسافرت نیستن، به ویژه مسافرت های جمعی.
جناب دهنوی اشاره فرمودن در مورد تعریف درونگراها، آجا فرمودید که درونگراها یه جورایی در واقع از درون خودشون و خلوت خودشون انرژی میگیرن، و حالا ادامه سوال پرسیدن که آیا وراثت هم نقشی دارد یا نداره؟
بله بله، عرض کردم البته یک عامل میتونه وراثت باشه، ولی خود الگوها، اینکه پدر و مادر چگونه بوده اند در طول زندگی، اینا منتقل میشه معمولا. نوع برخوردشون، آیا زمینه سازی کردن، زمینه بروز برای این بچهشون، فرزندشون ایجاد کردن، مثلا اجازه دادن تو فعالیت جمعی شرکت کنه، اردوها مثلا اجازه دادن، گاهی هم نمیخوام بگم 100%، ولی در موارد بسیار زیاد اونایی که افسردگی دارن، اینا یه جورایی این تیپ شخصیتی درونگرا رو پیدا میکنن و در یه جایی هم تضادهای فرهنگی توی مهاجرت ها معمولا توی اقلیتی که قرار میگیرن توی شهری که اکثریت یک فرهنگو دارن، معمولا اینا هم یه جورایی میرن به سمت درونگرایی. و این چه شخصیتی درونگراست که واقعا جزء شاید به ظاهر مسئله مهمی تو ازدواج نباشه، ولی من معتقدم که مسئله مهمیه، خیلی دقت کنید.
بله، از پیش شماره 912 باز در همین موضوع سوال داشتن، سه شماره آخرشون 985 بوده، فرمودن که خواستگاری دارم که همه شرایطو داره، فقط میگه که من تنهایی رو دوست دارم، به نظر شما من بهشون جواب مثبت بدم؟
خب اگر که این همین تنهایی رو دوست دارم، باید ببینیم منظورشون چیه. اگر تنهایی رو دوست دارم، حکایت از همین درونگرایی باشه، و شما خودتون آدم برونگرایی هستید که متضادید. حالا جالبه، برونگرا کاملا قفل متضاد، درونگرا خیلی اهل برو بیا و مهمونی و مسافرت و بگو و بخند و ارتباطات و عکس العمل و آیه لطیفه میگن دیگه، مثلا دو برابر اون نیازش هم میخنده و دوست داره با خانواده ها باشه. حتی جالبه مثلا فیلم تنهایی بهش نمیچسبه. آدمای برونگرا فوتبال میخواد ببینه، وقتی تناس اصلا نمیچسبه بهش، دوست داره حرفش رو دیگه هم رفیقا و اینا باشن در کنار اونها، فیلم تنهایی بهش نمیچسبه. خب باید ببینید که این منظورشون که من تنهایی رو دوست دارم چی. اگه منظور اون هستش که یک تفاوت خب بین خانم و آقایون هست، ان شاءالله ما تو بحث حالا گلبرگی دیگر و ان شاءالله در آینده اگر خدا بخواد مسائل خانوادگی خواهیم گفت که یه ویژگی‌های خانم‌ها و آقایون دارن، یه تضادهایی دارن از نظر اصلا شخصیتی و ویژگی‌های ذاتیشون. مثلا یکیش اینه که خانم‌ها وقتی مشکلی دارن، نگرانی دارن، دوست دارن حرف بزنن، یکی باشه درد دل کنن. آقایون وقتی مشکل دارن دوست دارن یه کنجی رو انتخاب کنن، یه کنج عزلتی و توی تنهایی و زانوی غم در بغل بگیرن، در خلوت خودشون با آرامش میرسن.
بله.
اگه منظورشون اینه، خب نه، این نگران کننده نیست. و راجع به همین ما تو بحثای بعدیمون ان شاءالله، یعنی بحث مسئله زناشویی توضیحاتی داریم. اما اگر نه، واقعا اون نشانهایی که همین الان عرض کردم در مورد آدمای درونگرا دارن، اینو شما مطمئن بشید، بپرسید ازشون، هیچ اشکالی نداره. خب آقا شما که منظورتونی که از تنهایی من خوشم میاد، منظورتون چیه؟ آیا مسافرت مثلا نمیخواید برید، مهمونی نمیخواید برید، آیا از جمع میخواید گریزان باشید، دوست دارید خلوت همیشه داشته باشید؟ اگر رسیدید که درونگرا هستن، توجه داشته باشید بالاخره زندگی یک برونگرای صرف با یک درونگرای صرف خیلی خیلی کارو سخت.
خیلی نه، فکر کنم این جمله خیلی جمله مهمیه. یعنی ما در واقع مطلقاً نمیگیم درونگرایی چیز بدی است، یا مثلا بگیم که برونگرایی چیز خوبی است. اشارمون به تفاوت‌های این دو تا تیپ شخصیتی است و تعارضاتی که احتمالاً وقتی در کنار هم قرار میگیرن باشون مواجه میشن. چون خیلی مهمه، ما در واقع باید بدونیم که درونگرا بودن به تنهایی بالاخره این چیز بدی نیست. بعضی افراد درونگرا هستن، مثلا در واقع استعدادشون در اون جهت شکوفا میشه، مانند برونگرا. به حال متشکرم از حضرت عالی. اگه موافق باشی سر به تا فرمان بزنیم، گلوی هم تازه بفرمایید و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت بینندگان گرانقدری که لحظات برنامه گروهک دنبال میکنن. در خدمت شما هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم و بیننده برنامه گلبرگ هستیم. ظاهرا بیننده عزیز پشت خط هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم و مهمان برنامه خالق
دهنوی. علیکم. در خدمت شما هستیم.
برنامه خیلی خوب و آموزندهتون و همچنین تبریک میگم ولادت حضرت معصومه.
متقابلا بندم تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سوال من از خدمتتون اینه که اگر زن و مردی هر دو کم حرف باشن، یا به عبارتی مثلا درونگرا باشن، آیا میتونن خوشبخت بشن؟ یا اینکه یکی از دو طرف روحیه متفاوتی باید داشته باشه، یعنی اینکه یکی درونگرا و دیگری برونگرا باشه؟
بله، خیلی متشکرم از تماس شما. با شما خداحافظی میکنیم. ممنون، خدا نگهدار.
بله بفهمید. بله دیگه، همین بحث درونگرایی و تیپ های شخصیتی، اگر که یکی صرفاً درونگرا باشه و یکی صرفاً برونگرا و از اون دوتا در حقیقت قطب متضاد دهم، نه، ما صلاح نمیدونیم. تقریبا بر اساس حالا آمارها و پژوهش‌هایی که من اطلاع دارم، حدود 92% از خانم‌ها و آقایون که ازدواج میکنن جذب کسی میشن، در حقیقت جاذبه تشابه دارن، یعنی به این معنا که میرن به سمت کسی که مثل خودشون باشه. 92%. 8% میرن بر اساس اون نظریه نیازهای مکمل، میرن به سمت کسی که قطب متضاد خودشون باشه. مثلا ولی 8%ن اینا، طرف خودش بدبینه، دوست داره بره به سمت یه آدم خوشبین، چون خودش واقعا از بدبینیش داره رنج میبره، دلش میخواد حالا با یکی ازدواج کنه که اون آدم خوشبینی باشه. یا مثلا غمگینه، میره به سمت یه آدمی که شاد باشه. بی نظم خودش یا آدم منظمی رو میبینه جذب اون میشه تا این نقصش رو در حقیقت همین که فهمودن درونگراست میره به سمت یه آدم برونگرا. ما برای زندگی و ازدواج موافق نیستیم اگر اینا دو تا قطب متضاد باشن، اینا بعدا تو زندگیاشون مشکل ایجاد میشه. این فکر درست نیست. ممکنه چند سباهی براش لذت بخش باشه، حالا یه کسی قطب متضادش کنارش هست، ولی این دوام پیدا نمیکنه. این کار رو نکنید. خب حالا سوالش این بود که آیا دو تا درونگرا چی؟ آیا اینا اینجا اتفاقا من شاید اولین باره که مورد نقض میخوام بگم که کفویت به اون معنایی که ما گفتیم خیلی جالب نیست. همینجاست که ما میگیم یه درونگرای صرف با برونگرای صرف این صلاح نیست، اینا خیلی تو زندگی مشکل خواهند داشت. دو تا درونگرای صرف هم اینا هم خیلی، البته این بوده منفی شد، دو تا ممکن هر دو برونگرا باشن، اونا خیلی با هم خوشن و خوبن، ولی دو تا درونگرای صرف نه، ما اینم موافق نیست. مثل اینکه دو تا آدم عصبانی صرف، حالا هر دو به شدت آدمای عصبانی هستن، نه، ما اینجا میگیم که خوبه این دو نفر با هم دیگه ازدواج نکنن، با کسی ازدواج بکنن که یه مقدار فاصله داشته باشن. درونگرای صرف و برونگرای صرف نه، فرض بفهمید با نمره عرض کنم، الان درونگرای نمرهش 5، برونگرای 95، ما اینو اصلا صلاح نمیدیم. اما اگر اینا اومدن 20 و 30 بودن، فاصله اینا کم باشه، نه تنها بد نیست که خوبه، چون ما میخواییم بگیم اگر دوتا عصبانی کنار هم بیفتن اصلا زندگی دیگه خیلی ناجور میشه. یکی عصب، بله دیگه، حالا یکی عصبانیه، یکی یه مقداری با حالا خونسردتر باشه، اونجور قطب متضاد نباشه. اگر اینجوری باشه حتما انشالله زندگی خوبی خواهند داشت.
اصلا دهنوی این درونگرا و برونگرا بودن صفر و یک نیست، بگیم این درونگرا هست یک کیفه.
بله بله.
افراد ممکنه مثلا 70 نمره، اگه کل شخصشون رو 100 بگیریم 70 نمره برونگرا باشن، 30 نمره درونگرا،
بله.
مجموعا این فرد رو مثلا ما میگیم برونگرا.
همینجوری بله. مثلا به قول ما طلبان مقوله به تشکیک، یعنی درجه داره همه اینا. عصبانیت هم همینجوره، یکی 10 نمره عصبانی، یکی 20 نمره عصبانیه.
درسته. حالا ببین به همین حوزه فکر میکنم که جای بحث بیشتری هم داشته باشه. مثلا باز ممکنه در ترجیحات افراد مثلا نوع نگاه به دنیا هم تاثیرگذار باشه. بعضی ها خیلی ظریف و دقیق و نکته سنج و ریزبین هستن، و بعضی ها فقط یک امور کلی و ماهوی و به اصلا به ماهیت اجزا بیشتر از اجزا اونها توجه میکنن. باز اینجا شما توصیه میکنید که مشاوره های تخصصی در این زمینه ببینن زوجها، یا اینکه
نه اینا واقعا چیزا یکی دیگه همون 30% است که اختلاف خواهند داشت و گل بیخاری که عرض کرده بودن وجود نداره و بالاخره باید کنار بیان. حالا ما خواهیم رسیدم اون سوالی که از ذاتالی فرمودید، این همه سختگیری ما خودمون اول گفتیم اصلا لازم نیست شما دنبال مطلقا خوب باشید، یه مطلقا نسبی. ما که داریم اینا رو میگیم فقط میخواییم آگاهی به عزیزان بدیم.
من درست کردم چون بود در این سوال بعضی واقعا مطب خشخاش میزن،
نباید اینجوری باشه، نه
ایشون ریزبین هستن من ریزبین نیستن،
نه
هستن
نه اینا همون حساسیت هایی هستش که دیگه ما واقعا صلاح نمیدیم. اگه اینجوری بشه دیگه میشه وسواس. ولی ببینید چیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا خیلی چیز مهمیه. بابا اینا فردا میخوان تو زندگی بنده خدا دلش لک میزنه برای مامان باباشو ببینه، آقا میگه خودت تنها برو،
عذاب میکشه اصلا آقا بخواد همراهی کنه.
بوده.
بله. از پیشماره 936 شنو دهنوی پرسیدن که با مادرم زندگی میکنم و امکان جدا شدن از او را ندارم. سه شماره آخرین دوستمونم 329 هست، از اینجا درج میکنم که ببینن داریم سوال ایشون رو میخونیم. فهمیدن که آیا میتونم ازدواج کنم و با همسر و مادرم با هم زندگی کنیم؟
من ای برای ازدواجشون نیست، حالا به دلیلی شاید مثلا مادر تنها هستن و اگر بخوان ایشون ازدواج بکنن بدون مادر، مادر تنها میمونن. حتی در مواردی ممکنه اینم نباشه، اصلا مشکلات مالی شخص داره و نمیتونه واقعا مستقل باشه، من ای برای ازدواج نیست. اما شما باید به هر حال شما اقدام بکنید، یعنی شما نگید آخه خیلی پیامک داشتیم که آقا من چون یه مادر مریضی دارم دیگه عهد کردم بین خدا خدای خودم که تا آخر عمر، حتی خانم یا آقا، که تا آخر عمر من خدمتگزارشون باشم و ازدواج نکنم. من عرض میکنم چه منافاتی داره؟ اون منافاتی با ازدواج نداره. مادر تنها هستن، شما ازدواج بکنید، ولی مهم اینه که شما طرفتون کی باشه، شما با کی میخواید ازدواج بکنید. اگه واقعا اون خانم محترمی که میخواید باشون ازدواج بکنید میپذیرن شرایط شما رو، میتونن، قدرت انطباق دارن. اصلا در مواردی کسانی اصلا شرایط ویژه‌ای دارن، یه شرایط خاصی دارن که یه جورایی دیگه تقریبا خودشون رو ملزم میبینن به این که حالا با این شرایط خودشون رو وفق بدن. شاید خودشون هم براشون سخت باشه، خودشون وفق بدن، نه اشکالی نداره. من برای ازدواج شما نیست، اما مهم اینه که طرفی که ولی حتما باید اون کسی که پیدا میکنید قطعی کنید که من تا آخر عمرم و تا زمانی که عمر مادرم به دنیا باشم من باید با مادرم و شما باشم.
بله متشکرم از شما. بازم سر به فرمان میذاریم و برمیگردیم و بخش پایانی برنامه سرتون حضورتون میکنیم. بله همچنان در خدمت شما هستیم و بخش پایانی یعنی دقایق پایانی برنامه گلبرگ تقدیم حضور میکنیم. چند دقیقه دیگر انشاءالله با امید خدا در خدمتتون خواهیم بود. از زمان آجاقات دکتر استفاده بکنیم. من سریع سوال رو میخونم و شما پاسخ بفرمایید. از پیش شماره 915 است شماره آخر 944 فرمودن که زندگی زن با مادر شوهر و همسر خود در یک منزل چه صورتی دارد؟
خب بستگی به شرایط داره، بستگی به آدما داره. باید ببینیم حالا چه شخصیتی هستن. کسانی هستن که خیلی واقعا براشون سخته، هم که عرض کردم آستانه حسیشون پایینه، حساسیتشون بالاست، واقعا نمیتونن با مادر شوهر کنار بیان. نه افرادی هم هستن میتونن. به نظر من شرایط آدم ها اینا متفاوته، ولی ما عرضمون اینه اگر علت خاص نداره ما توصیه‌مون به استقلاله. یعنی دوست داریم زوج جوان خانم آقا مستقل باشن، به جهت اینکه خب فاصله فرهنگی، فاصله روانی، فاصله سنی حتی دیگه معمولا 25 30 سال گاهی میبینید فاصله است، اینا گاهی تنش ایجاد میکنه. خدمت شما عرض کنم گاهی مادر شوهر حتی از رو دلسوزی ها میخوان اعمال سلیقه‌ای بکنن، دخالتی بکنن. حتی گاهی زوج جوان این خانم و آقا یه مسئله خصوصی دارن که نمیخوان حتی مادر پدرشون بفهمن. مادر و پدر میفهمن وقتی با همن، حتی نخوان دخالت هم بکنن رنج میبرن. حتی گاهی اینا فرزنددار بشن در تربیت فرزندان خیلی اثرگذاره. بله دوگانگی در تربیت. ما عرضمون اینه، مطلوب اینه که مستقیم باشید. اگر الزام هست و مجبورید، مورد یک موردی است که چاره ای نداره، مثل مورد قبلی بله. که مادر تنهایی دارن، خودتونو ببینید چه کسی هستید. آیا کسی هستید به هر حال راه سختیه، آیا ببینید میتونید خودتون رو انطباق بدید، آیا تحمل میکنید. اگه کسی هستید واقعا حساسید روی دخالت مادر شوهر و اینا، ببینید اگر حالا صرفا مادر شوهر نباشه، پدر شوهر باشه، خواهر شوهر باشه، برادر شوهر هم باشه، چون در موارد طفلکی بنا هست با همه اینا با هم دیگه زندگی بکنن بلد. کار سخت‌تر میشه.
بله خیلی متشکرم. شما آقای بهنوی یک سوالی رو خیلی پرسیدن بینندگان عزیز و حتی عزیزان که بنده رو می‌دیدن می‌پرسیدن که و خواسته بودن که اینو مطرح کنیم، گفتن که چرا شما با این صحبت هاتون زندگی ها رو خراب میکنید. من ازشون میپرسیدم که چطور ما زندگی ها رو خراب میکنیم. میگفتن که با این تذکرات و این نکته سنجی و این دقتی که شما بحث میکنید ما خیلی وقتا متوجه میشیم که این ظرافت ها رو در زندگی خودمون، در تشکیل زندگی خودمون رعایت نکردیم. گفتن در این لحظات پایین برنامه عرض کنیم که ما بحثمون اصلا مشکلات خانوادگی نیست، فرصتی باشه بعدا راجع به اونها صحبت میکنیم. الان صرفا و فقط داریم در مورد قبل از ازدواج در واقع مراحل تشکیل خانواده صحبت میکنیم. مشکرم آقای دهنوی، خیلی ممنون از همراهی این هفته شما با برنامه.